درود و برکت خداوند بر خواهران و برادران عزیز. یهوه خدا آفتاب و سپر است. یهوه لطف می کند و عزت می بخشد. آمین. متوجه شدیم که مسیح تنها یک بار و برای همیشه قربانی گناهان ما شده است و دیگر بار فقط برای بردن ایمانداران به آسمان خواهد آمد. بقیه مطلب. زیرا مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساخته دست بشر و تنها شبیه محرابگاه حقیقی باشد، بلکه به خود آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود و نیز به آنجا داخل نشد تا خیشتن را بارها چون قربانی تقدیم کند، همانند کاهن اعظم که هر ساله به قدس الاقداس داخل می شود، آن هم با خونی که خون خودش نیست. زیرا در این صورت مسیح میبایست از زمان آفرینش جهان بارها رنج کشیده باشد، اما او اکنون یک بار برای همیشه در نقطه اوج تمامی آثار ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را از میان بردارد. همان گونه که برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است، مسیح نیز پس از آنکه یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را بر دوش کشد، دیگر بار ظاهر خواهد شد، نه برای رفع گناه، بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند نجات بخشد. کتاب عبرانیان باب 9 آیات 24 تا 28. اگر از دیدگاه تاریخی به موضوع صلیب نگاه کنیم، باید بگوییم در آن هنگام هیچ کدام از گناهان فعلی را مرتکب نشده بودیم. اگر مسیح برای یک از گناهان ما مرد، برای تمامی آنها نیز مرد. مگر بین این دو تفاوتی است. بنابراین لازم نیست بار دیگر به این جهان آید و به خاطر گناهان ما قربانی شود، زیرا به هنگام صلیب تمام گناهان بشر را بر خود گرفت، از گناهان گذشته و حال گرفته تا گناهان آینده. چطور ممکن است کسی بتواند کار عظیمی را که مسیح بر صلیب انجام داد بی اعتبار سازد؟ اگر مسیح تک تک گناهان ما را بر خود گرفت، واقعا چه چیز می تواند حکم خدا را مبنی بر اینکه بی گناهیم ملغا سازد؟ هللویا، هیچ چیز. اصطلاح عادل شمرده شدن اندکی بار معنایی منفی دارد. بدیهی است که وقتی قاضی کسی را بی گناه اعلام می کند، لزوماً در رابطه وی با فرد متهم تغییری پدید نیامده است. در واقع در اکثر موارد فرد قاضی در تمام مدت جلسه دادگاه رویه خصمانه یا در بهترین حالت موضعی بی تفاوت دارد و کمال مطلوب آن است که فرد قاضی به هنگام دادرسی نه ذی‌نفع باشد و نه خسران کند. ناگفته پیداست که مفاهیم تبرئه و بخشش به غایت مشابهند، اما تفاوت‌های مهمی نیز میان آنها وجود دارد. از اتهامی تبرئه شدن بدان معناست که دیگر هیچ مسئولیت یا دینی در آن خصوص متوجه فرد متهم نیست. بخشش نیز به همین معناست، البته از این حد قدری فراتر می‌رود. کسی را بخشیدن یعنی او را مجدداً در میان جمع پذیرفتن. بخشش متضمن برقراری مجدد رابطه است. وقتی انسان‌ها مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می‌پذیرند و به دو توکل می‌کنند، تنها از گناهانشان تبرئه نمی‌شوند، بلکه بخشوده می‌گردند. نویسنده تفاوت میان این دو مفهوم را این گونه برمی شمارد. درست است که بخشوده شده ایم و کفاره گناهانمان پرداخت شده است، اما این واقعیت نمی تواند صرفاً بدان معنا باشد که در آینده دیگر مجازات نخواهیم شد. بنابراین لزوماً متضمن ایده حسن نیت نیست. اگر دینی که فردی مجرم در قبال جامعه دارد پرداخته شود، این بدان معنا نیست که جامعه از آن پس در وی با نظر لطف خواهد نگریست و دوستش خواهد داشت. بلکه برعکس، کماکان نسبت به او زنین خواهد بود و حتی از او نفرت خواهد داشت. حال آنکه پدر آسمانی ما را دوست دارد و نسبت به ما با لطف و احسان رفتار می کند. محبت و احسانی که بی نهایت بدان محتاجیم. او از آن ماست و ما از آن او هستیم و او جمیع برکاتی را که برخواسته از محبت اوست به ما ارزانی می دارد. نویسندگان عهد جدید نیز از این تفاوت غافل نبودند. آنان به خوبی می دانستند که جنبه حقوقی نجات گرچه مهم است، اما از رابطه صمیمانه‌ای که در آن چارچوب نهفته نیز به هیچ وجه نباید غافل بود. هر یک از آنان تحت هدایت روح القدس با بهره‌گیری از نمونه یا تمثیلی که در فرهنگ یا محیط پیرامونشان سراغ داشتند، می‌کوشیدند رابطه ویژه میان خدای قدوس و انسان را به بهترین وجه تبیین نمایند. پولس رسول تحت هدایت روح القدس اصطلاح فرزند خواندگی را در توصیف روندی به کار می‌برد که طی آن خدا با انسانی که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته رابطه برقرار می نماید. او می فرماید چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم ابا پدر، و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم. کتاب رومیان باب 8 آیات 15 و 16. ببینید پولس چگونه بر اهمیت رابطه‌ای که در مفهوم فرزند خواندگی نهفته تأکید می‌ورزد. ما را تشویق می‌کند پدر آسمانی خود را بابای خود بدانیم و تا بدین حد خود را با او نزدیک و صمیمی احساس کنیم. نقطه مقابل این نوع رابطه ترسی است که غالباً میان ارباب و غلام حکم فرماست. خدا صرفاً مانند اربابی که خطاهای غلامان خود را تحمل می کند ما را متحمل نمی شود، بلکه خواهان ایجاد رابطه ای نزدیک و صمیمانه با ماست و او خود پیش قدم شده تا هر مانعی را در این زمینه بردارد. پولس در رساله به غلاطیان نیز به همین واقعیت اشاره می کند. اما چون زمان مقرر به کمال فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر شریعت به دنیا آمد تا آنان را که زیر شریعت بودند باز خرید کند و بدین گونه ما مقام پسرخواندگی را به دست آوریم. غلاطیان باب 4 آیات 4 و 5. پولس در اینجا به رابطه‌ای که میان فرزند خواندگی و عادل شمردگی وجود دارد اشاره می‌کند. نکته جالب اینجاست که از نحوه بکارگیری واژگان دستوری در این آیه آشکارا چنین برمی‌آید که عادل شمردگی ما صرفاً وسیله است که ما را به هدف می‌رساند. هدف غایی خدا از نجات همانا ایجاد رابطه‌ای بود که از طریق فرزند خواندگی ما میسر می شود. بیگناه خوانده شدن صرفاً مرحله ایست لازم در این مسیر. خدا نمی خواهد او را داور عبوسی بدانیم که پای میز محاکمه نشسته و از آن پشت نگاهی خشم آلود به متهم می اندازد. با این حال اکثر ایمانداران چنین تصوری در مورد او دارند. چنین افرادی هیچگاه حاضر نیستند از سالن دادگاه بیرون آمده خدا را در هیئت پدر و در فضای صمیمی خانه ملاقات کنند. در نظر آنان خدا همواره خدایی داور است و او را نباید پدر خود دانست. عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. می طلبیم که مشکلات زندگی ما را به ما نشان دهی و در رفع آنها حکمت عطا کنی با کلام زیبای خود. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.